بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرع ما در این مسئله این بود که اگر کسی نذر بکند حجی انجام بدهد و او را مقید به یک زمان خاصی نکند، مطلق بگذارد. اولین بحث این بود که آیا در اینجا فوریت دارد وجوب وفاء به نذر و باید در اولین فرصت وفاء به نذر را انجام بدهد؟ عرض کردیم که نه، روی همون مبنایی که در اصول راجع به مفاد هیئت افعال بحث شده که دلالت بر فوریت ندارد، اینجا هم همینطوره. یک التزامی متعلق شده به نفس طبیعت بدون اینکه مقید به زمان خاص شده باشد، پس معنا نداره که مسئله فوریت رو مطرح کنیم، مگر بر همون مبنایی که در بحث گذشته اشاره شد. جهت دوم این است که حالا که فوریتی در کار نیست و جواز تأخیر هست، این جواز تأخیر حد و مرزش عبارت از چیه؟ اونی که در کلمات اصحاب ذکر شده به صورت مسلم هم ذکر شده، یعنی از اصحاب کسی در این معنا مناقشه نکرده، این است که این جواز تأخیر مرزش عبارت از ظن موت یا ظن فوت که عبارت از دست رفتن فرصت و امکان باشه. به مجردی که ظن موت پیدا شد باید عجله کنه، باید وفاء به نذر رو انجام بدهد، و یا به مجردی که ظن به فوت حاصل میشه، مثلا فکر میکنه که اگر امسال حج رو انجام نده ظنن دیگه قدرت انجام نداره، از نظر تمکن مالی یا از جهات مختلف دیگر این قدرت برای او وجود نداره. در کلمات اصحاب مسئله به این صورت ذکر شده، اما همونطوری که دیروز اشاره شد بعض الاعلام در این رابطه اشکالی می کنند و اون اشکال اینه که خب این ظن به موت و یا ظن به فوت که حالا ما در مثالها یکیش رو ذکر میکنیم، این چه پشتوانه ای داره؟ چه دلیلی بر اعتبار این مظن قائم شده؟ مظنه ای که دلیل بر اعتبار نداشته باشه، شما چرا این رو مرز جواز تأخیر قرار می دهید؟ نه همون طوری که قبل از ظن به موت جواز تأخیر ثابت بود، بعد از ظن به موت هم با توجه به اینکه این مظنه یک پشتوانه ای نداره، دلیل بر اعتبار نداره، وجود و عدم این ظن به موت فرقی در مسئله ایجاد نمی کنه. اون وقت می فرماین پس چه باید گفت؟ می فرماین که وقتی که تکلیف مولا به انسان توجه پیدا کرد، عقل حکم می کند به این که ذمه در برابر این تکلیف اشتغال پیدا کرده و باید افراغ ذمه از این تکلیف بشود، منتها چون فوریتی در کار نیست و مسئله تزیق مطرح نیست، عقل حکم میکنه به این که یا الان باید تکلیف انجام بگیره، یا اگر اطمینان به این معنا هست که در زمان بعدی می توانی انجام بدهی، این اطمینان بعدی هم جانشین کأنه همین انجام فلحال می شود. به تعبیر ایشون در برابر اشتغال ذمه عبد به تکلیف مولا، همیشه انسان باید یک مستمسکی داشته باشه، یک مؤمنی داشته باشه. این مؤمنش یا عبارت از عذری است که انسان داره، یعنی نمیتونه در این زمان تکلیف رو انجام بده، و یا اطمینانی است که در رابطه با بقا و حیاتش یا در اون فرض دیگر، اطمینانی است که در رابطه با بقاء امکانات و بقاء تمکن در کار باشه. اگر این مؤمن اما العذر و اما الاطمینان بالبقاء، حالا بقاء الحیات یا بقاء التمکن، اگر این معنا وجود داشته باشه، خب عقل انسان رو در برابر عدم اتیان به مقتضای تکلیف هیچ گونه اشکالی به انسان متوجه نمی کند. اما فرضاً آدمی که الان نشسته تکلیفم بهش توجه پیدا کرده و نسبت به یک ساعت بعد شک در بقا داره، نمیدونه که آیا یک ساعت بعد هست یا نه، خب شما میایید این حرف رو میزنید، میگید یجوز التأخیر. چرا یجوز التأخیر؟ برای اینکه ظن به موت نداره و چون ظن به موت نداره با اینکه الان در حالت شک قرار داره که آیا یک ساعت بعد اگر تکلیف رو حالا انجام نده آیا یک ساعت بعد حیاتش باقی هست یا نه، یا تمکنش باقی هست یا نه، آیا از نظر عقل در این شرایط انسان میتونه در برابر تکلیف مولا بدون تفاوت بنشینه؟ شمای مشهور این حرف رو میزنید، میگید وقتی که ظن به موت حاصل شد تکلیف تزیق پیدا میکنه، وقت مزیق میشه. اما اگر ظن به موت نداشت بلکه شک در بقا و عدم بقا داشت، این فی حالت شک لا یجب علیه این که بر طبق مقتضای تکلیف عمل بکنه، در حالی که اگر حالا ترک کرد در برابر مخالفت چه عذری میتواند داشته باشد؟ بله اگر اطمینان به بقا داشته باشه یا یک بیانیه شرعیه‌ای فرزن قائم بر بقا بشود، یا حداقل یک اصل شرعی مسئله بقا رو تضمین بکنه، مانعی نداره تأخیر. اما اگر هیچ کدام از اینها وجود نداشته باشه، اینجا بی تفاوت نشستن در برابر تکلیف مولا درست نیست. و اگر شما بگویید که ما از راه استصحاب وارد میشیم، استصحاب بقای حیات رو میکنیم، استصحاب بقای تمکن و بقای امکانات رو جاری میکنیم، ایشون میفرماید ما این استصحاب رو جاری نمیدونیم برای خاطر اینکه این استصحاب مثبته، برای اینکه این استصحاب میخواد بقای حیات رو ثابت بکنه، لازمه عقلی بقای حیات امکان وفاء به تکلیف مولا و اتیان به مأمور و به، اون وقت این امکان که ثابت شد مجوز تأخیره و جواز تأخیر بر او ترتب پیدا می کند. پس در حقیقت این قولی را که بعض الاعلام اختیار فرمودند یک قولیست برزخه بین قول به فوریت که یک طرف مسئله فوریته که این قول میگه نه ما فوریت به معنای قول به فور رو در اینجا ملتزم نیستیم، و یک طرفش هم قول مشهوره، این حد وسط بین این هاست، نه فوریت که اون نحو تزیق داشته باشه و نه قول مشهور که انقدر وسعت داشته باشه که ما مرزش را ظن به موت قرار بدیم و بگیم اگر ظن به موت نباشه، شک در موت هم باشه، و شک که در بقا بازم یجوز و تأخیر، بازم لازم نیست که انسان مشغول وفاء به نذر و انجام مقتضای نذر بشه. یک قول وسط بین القولین، القول بالفوریه و القول بالسعه به نحو الذی یقول به المشهور. لذاست که ایشون در مسئله این معنا رو اختیار می کنند. البته در اول که بحث رو عنوان می کنند، صورت شک در بقا رو فقط ذکر می کنند، اما در ذیل کلامشون میگن حتی اگر ظن به بقا هم باشه، لکن ظنی که به مرحله اطمینان نرسه، همینجا هم مجوزی برای تأخیر وجود نداره. باید ظنی باشد که به مرحله اطمینان برسه، اون وقت مؤمن برای انسان از نظر عقل پیش میاد. لذا در صدر کلامشون فرق رو صورت شک قرار میدن، لکن در ذیل کلامشون مسئله ظن رو هم ملحق به شک میکنن، یعنی ظنی که لم یبلغ مرتبت الاطمینان بل کان مجرد الظن. این بیان ایشونه. عرض می شود که یک حرف با ایشون هست و اون این است که این اشکالی که ایشون به مشهور کردند، که مشهور مرز جواز تأخیر را ظن به موت قرار دادند و بعد فرمودند که هاذا الظن لم یقم دلیل علی حجیته، چه دلیلی دلالت بر اعتبار چنین مظنه‌ای کرده. اینجا یک حرفی هست و اون این است که ظاهر اینه که ظن در کلام مشهور همونیست که ایشون ازش تعبیر به اطمینان میکنه، و الا اگر ما بخواهیم خیلی دقیق وارد بشیم، خب اطمینان اگر مقصود شما اطمینان علمیه، که خب اطمینان علمی کمتر تحقق پیدا میکنه. کی یقین داره که تا یک ساعت دیگر حتما حیات داره؟ لابد مقصود شما اطمینان ظنیه، یعنی ظن نیست که به مرحله اطمینان میرسه. اون وقت سوال میشود که مد دلیل علی حجیت مثل هاذا الظن؟ شما لابد در مقام جواب اینطور میفرمایید که اطمینان، این یک قاعده کلیه هم هست، اطمینان از نظر عقلا یعامل معه معاملت العلم، و الا اگر ما این مسئله رو کنار بگذاریم، خب این اطمینان به بقایی که شما ذکر میکنید یک مؤمن عقلیه، خب چرا اطمینان یک مؤمن عقلیه؟ اونی که مؤمن عقلیه از نظر دقیقه، او عبارت از علم به بقایه، یقینه که حجیتش حجیت عقلیه ذاتیه است. اما از یقین که ما پایین تر بیاییم از نظر عقل چطور اطمینان به بقا عنوان مؤمن پیدا میکنه؟ خب اگر به نظر شما اطمینان مؤمن باشه که قاعدتا هم هست، برای خاطر اینکه عقلا معامله علم میکنن با اطمینان، ما معتقدیم که ظن در کلام مشهورم معناش همین اطمینانه، ولو اینکه تعبیر به ظن کردن، اما ظاهر اینه که مقصودشون از مظنه مسئله اطمینانه. و اگر مسئله اطمینان شد، شما دیگه از نظر عدم اعتبار و عدم حجیت نمیتوانید به مشهور ایراد و انتقادی داشته باشید. این یک مسئله. جهت دومی که اینجای قدری لازم انسان بهش توجه بکنه این است که این مسئله جواز تأخیر که ما میگیم یجوز و تأخیر ام لا یجوز، این جواز شرعی مورد بحث ماست. شارع میگه یجوز و تأخیر در کلیه واجبات موسعه، این که فوریت نداره که انسان اول وقت نماز بخوانه و یجوز و تأخیر، این یجوزو آیا حاکمه به این جواز عبارت از عقل یا حاکمه به این جواز عبارت از شرع؟ ظاهر این است که حاکم عبارت از عقل. همون بحثی که در واجبات موسع مطرحه که آیا تخییر بین اجزاء وقت یک تخییر شرعیه یا تخییر بین اجزاء وقت یک تخییر عقلیه؟ ظاهر این است که در واجبات موسعه تخییر بین اجزاء وقت به عنوان یک تخییر عقلی مطرحه. اون وقت روی این حساب اونی که حکم می کند به جواز تأخیر، او عبارت از عقل، این دیگه به شارع ارتباطی نداره. شارع همین میگوید که این نظری که متعلق به حج شده و حجم مقید به زمان خاصی نیست، بر طبق این نظر باید عمل بشود. و حیث ان النذر یکون مطلقا و مسئله فوریت هم ما نفی کردیم، این عقل است که حکم می کند به جواز تأخیر. این عقل است که مسئله جواز تأخیر رو مطرح می کنه. پس اگر سر و کار ما با عقل شد، ما ببینیم که محدوده حکم عقل به جواز تأخیر در واجبات موسعه چیه؟ آیا محدوده حکم عقل به جواز تأخیر در واجبات موسعه اطمینان به بقائه؟ باید اطمینان به بقا ما داشته باشیم. پس معمولا ما که ظهر که میشه، ولو اینکه عرض می شود قطعا یقین به بقا نداریم، اطمینان به بقا اما نداریم. ما نوعا شاک که در بقا هستیم، فلمه تأخیر می کنیم در اتیان به صلاتین ظهر و عرض می شود عصر، با اینکه اطمینان به بقا وجود نداره معمولا. از چه راهی برای انسان اطمینان به بقا پیدا میشه؟ راه حصول اطمینان به بقا چیه؟ ظاهر این است که ما وقتی که مراجعه به عقل میکنیم، عقل همین نظریه مشهور رو مطرح میکنه، میگه من تجویز میکنم تأخیر را در واجبات موسعه و غیر مقیده تا زمانی که شما اطمینان به موت پیدا بکنی. تا اطمینان به موت پیدا کردی براتون تزیق پیدا میکنه و حتما باید واجب رو سریعا انجام بدید. پس مسئله اصلا مسئله جواز تأخیر حکم عقله و اینکه ایشون میفرماید استصحاب بقا مثبته، مثبت در اونجایی است که یک لازم عقلی واسطه در ترتب حکم شرعی بشه، یعنی ما یک اثر شرعی داشته باشیم که با وساطت یک لازم عقلی یا عادی مترتب بر مستصحب بشه. این عبارت از مثبته. ما اصلا اینجا اثر شرعی نداریم، اثر شرعی مطرح نیست اینجا. اینجا مسئله یک حکمی است مربوط به عقل به نام جواز تأخیر، و وقتی که به عقل مراجعه می کنیم می بینیم مرز جواز تأخیر را اطمینان به بقا نمی دانه، به طوری که اگر ما ظن به بقا هم داشته باشیم لا یفید، شک که در بقا هم داشته باشیم به درد نمیخوره، تا چه برسد به اینکه به صورت احتمال کمتر از شک ما در رابطه با بقا مسئله ای داشته باشیم. ظاهر این است که همین نظریه مشهور جواز و تأخیر حکم عقلی و حده از ظن و بالموت عیل اطمینان و بالموت. هر وقت اطمینان به موت پیدا شد دیگه این جواز تأخیر کنار میره و به جای او سرعت و فوریت جانشین میشود. پس اون چه با بعض الاعلام هست دو مطلبه، یکی اشکال ایشون به مشهور به نظر ناتمام میرسه و دیگر این که چون مسئلتون عقلیه و هیچ ارتباط به شارع نداره، ظاهر این است که حکم عقل همون اطمینان به فوت و یا موت رو مرز جواز تأخیر قرار میده، و الا لازمش این است که ما در واجبات موسعی که داریم همه باید سرعت بکنیم در اتیان به واجب، برای اینکه اطمینان به بقا کمتر برای کسی پیدا می شود و شاید اصلاً پیدا نشه، مگر برای کسی که از طریق معصوم به او خبری داده شده باشد. همش قضایای تعلیقی است، نه اطمینان نیست، اونا علا فرض الحیات. ازا میبینید مقدسین همشون میگن اگر زنده موندیم، اینا معناش این است که تعلیق در باطن اینها وجود داره. خب اینجا در مسئله نذر الحج مطلقا، حالا اگر این شخص تأخیر انداخت در حالی که تمکنم داشت، یک وقت این است که بالاخره موفق می شود حج رو انجام بده، حج متعلق نذر رو، یک وقت این است که موفق نمیشه. اگر موفق نشد، اینجا مسئله وجوب قضا مطرحه. در مسئله وجوب قضا اینجا بحث خاصی نداره، بلکه وجوب قضا بحثش همون بحثی است که در مسئله گذشته انجام دادیم و حرفهایی که در رابطه با وجوب قضا مطرح بود، عیناً اون حرفها اینجا هم جریان پیدا میکنه. فقط بحثی را که اینجا میخواییم ذکر بکنیم، این هم مشترک با اون فرع قبلیه، منتها چون امام بزرگوار قدس سره اینجا مطرح کردن، ما هم وعده کردیم که اینجا مطرح بکنیم و اون این است که این همون باشه، فرق نه. این در مثل واجبات موسعی که تمکن داشت انجام نداد، منتها اون فرض قضاء قبلی در باره خود نذر کننده مطرح بود، اما فرض قضاء اینجا برای بعد الموت و بعد تمکن مطرحه، و الا از نظر ادله وجوب قضا یا عدم وجوب قضا مسئلش یکسانه. در کلام مرحوم سید و اینها هم به صورت مشترک این مسئله رو مطرح کردن. این جهتی که اینجا عرض می کنیم که اینم با اونجا مشترکه، این است که آیا این قضایی که تحقق پیدا میکنه که در ما نحن فیه تنها فرضش بعد الموته، در فرع گذشته دو تا مصداق داشت، یک مصداق این که خودش بخواد قضا رو انجام بده، او دیگه بحثی نداره، این بحث فعلی درش جاری نیست، اما در عین اینکه برش قضا واجب نبود، ماتبد واجب بود، ماتبد اون اینکه قضا رو انجام بده، اینجا بر ورثه لازمه که از ناحیه او قضا بکنن. لکن بحث این است که آیا این قضاءه حج متعلق نذر این از اصل ترکه خارج می شود و در رابطه با اصل ترکه است، مثل دینی که مربوط به اصل ترکه است، مثل قضاء حجت الاسلام که مربوط به اصل ترکه است، آیا قضاء حج متعلق نذر هم من اصل ترکه خارج می شود، یا اینکه نه اینجا من الثلث خارج می شه؟ مشهور در حقیقت قائل شدن به این که از اصل ترک خارج می شود. حالا چرا؟ یک اجماعی در کلام مشهور ذکر شده و این اجماع مورد تسلم اونها قرار گرفته و اون معقدش اینه: الواجبات المالیه تخرج من اصل ترکه، واجبات مالیه این از اصل ترکه بعد الموت خارج می شود. اون وقت ادعا شده که حج واجب مالی هست و روی این جهت حج منظور هم مثل حجت الاسلامه، همونطوری که حجت الاسلام من اصل ترک خارج می شود، حج منظور هم من اصل ترک خارج می شود. بعد اشکال شده که کی گفته که حج اصلا واجب مالیه؟ حتی در حجت الاسلام هم ما قبول نداریم که حج واجب مالی باشه. حج عبارت از یک سلسله از اعمال و مناسک و عرض می شود عبادات مخصوص است. مسئله مال در مقدمه حج مطرحه، برای رسیدن به میقات مطرحه، برای رسیدن از میقات به مکه مطرحه، اما در نفس اعمال که حقیقت حج هم همون اعمال و مناسک مخصوص است، اینجا جنبه مالیت دخالت نداره. و حتی در هدی چون لهو بدلون، اون هم میتونیم بگیم به عنوان یک مسئله مالی مطرح نیست و مقدماتش نیاز به مال داره، کما اینکه در باب نماز هم گاهی مقدماتش نیاز به مال داره. انسان باید آب بخره، وضو بگیره، لباس بخره تا ساتر برا خودش تهیه بکنه و همینطور مسائل مختلف مالی دیگر. و عرض کردیم مرحوم سید گفته نه، این مقایسه یه قدری بی‌انصافیه. ما مسئله حج رو در رابطه با مال بخواهیم مثل مسئله نماز در رابطه با مال بدانیم، این مقایسه درست نیست. و به حج یه چیزیست که نوعاً و غالباً سر و کار با مال داره، اما نماز نوعاً سر و کار با مال نداره. خب انسان لباس که برای نماز نمیخره، لباس برای پوشیدن میخره، باشم نماز میخونه، معمولاً هم وضو آبش نیاز به پول نداره. قلم آیت تفق که چنین مسائلی واقع بشود. صاحب جواهر عرض کردیم روی مسئله دینیت تکیه کرده، گفته حج یک جهت دینی درش مطرحه، این جهت دینی اقتضا می کند که او رو از اصل ترک ما خارج بکنیم. من یه نکته رو با اینکه وقتم یه قدری دیر شده عرض می کنم، این یک خلطی به نظر من آمد که هم در رابطه با این بحث هم در رابطه با بحث گذشته این را عرض میکنم برای اینکه روش فکر بکنید. ببینید اگر اجماع قائم شد بر این که واجب مالی از اصل ترک خارج می شود، واجب مالی، ما رو این عنوان تکیه بکنیم. اگر شما حجت الاسلام رو هم واجب مالی بدانید ما حرفی نداریم. به قول مرحوم سید، چون سر و کارش با مال زیاده، حجت الاسلام واجب مالیان. اما در حج نذر چی واجبه؟ حج واجب نیست. این که ما مکرر عرض می کردیم، اونی که در باب نذر واجبه لیس عبارتن عن الحج، او عبارتن عن الوفاء بالنذر. و این فرمایشاتی که مرحوم آقای حکیم و صاحب جواهر در رابطه با صیغه نذر مطرح می کردند اصلا به کلی انحراف از مسیر بحثه، برای اینکه صیغه نذر درسته که حتی ما جواب بعض الاعلام هم دادیم و میدیم، صیغه نذر تملیک میکند حج را به خداوند تبارک و تعالی، تملیک میکند صلاة اللیل را به خداوند تبارک و تعالی. اما اگر ما این صیغه رو داشتیم، دنبالش وجوب وفاء به نذر نبود، چی حاصل می شد؟ اگر پشتوانه وجوب وفاء به نذر به دنبال صیغه نذر نباشه، صیغه نذر که لا یترتب علیه اثرون، آیا صیغه نذر از اون صیغه‌ای است که به نفس تحقق صیغه مسئله تمام میشه، یا یه دلیل میخواد بیاد بگه یجب علیک الوفاء به هذا الالتزام؟ این دو بزرگوار یجب علیک الوفاء به هذا الالتزام رو نادیده گرفتن، فقط روی صیغه نذر تمرکز پیدا کرده کلامشون، در حالی که ما باید دلیل شرعی رو ملاحظه بکنیم. دلیل شرعی حکمش وجوبه، متعلقش وفاء به نذر. وفاء به نذر واجب مالی نیست، حج مالیه. اونی که مالیه لیس به واجبن، وجوب به حج متعلق نشده. اونی که وجوب بهش متعلق شده الوفاء به نذر، وفاء به نذر به عنوان واجب مالی شما نمیتونید مطرحش بکنید. این غیر از حجت الاسلامه. حجت الاسلام وجوب روی حجت الاسلام رفته و ما حرف سیدم میپذیریم که حجت الاسلام چون نوعاً سر و کارش با ماله، به خلاف مسئله نماز و امثال نماز، ما حجت الاسلام رو میگیم واجبون، لأن الوجوب تعلق بالحج، مالیون برای خاطر اینکه سر و کار قالبی با مسئله مال داره. اما حج نذری چه کار است که شما او رو واجب مالی بدونید؟ حج جنازی اصلا واجب نیست. اونی که گوش بده اونی که متعلق وجوبه الوفاء بالنذر، وفاء بالنذر واجب مالیه، وفاء بالنذر واجب مالیه. این که وفاء بالنذر در خارج در ضمن حج واقع می شود، این سبب نمیشه که ما بگیم وفاء بالنذر مالیه. وفاء بالنذر گاهی هم در ضمن صلاة اللیل تحقق پیدا میکنه، اونجایی که شما نذر بکنید صلاة اللیل رو. پس نمیتونید بگید الوفاء بالنذر واجب مالیون. اونی که اجماع برش منعقد شده الواجب المالی تخرج من اصل ترکه، زکات واجب مالیه، خمس واجب مالیه، دین واجب مالیه، حجت الاسلام واجب مالی، اینا همه درسته. اما حج منظور لیس به واجب حتی یکون مالی، یا اونی که واجبه الوفاء بالنذر. وفاء بالنذر هم هیچ مسئله مالیت در نفس عنوان وفاء بالنذر اخذ نشده. حالا دقتی بفرمایید برای بعد.